بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 143 صفحه اول. المساله الهادیه عشره فی نفی الهیولا و الماده بالمعنى الخارج من تقسیم الجوهر. بعضی ها معتقدند که هیولا وجود دارد و بعضی ها منکر هیولا هستند. اما هیولا به معنای قابل پیش همه مقبوله، هیچی منکرش نیست. هیولایی که درش نزاعه، هیولایی که یکی از اقسام پنجگانه جوهر شمرده شد که دو تا صفت داشت، یکی این که جزء جسم بود، یکی این که محل صورت جسمیه بود. این هیولا با این صفت مورد نزاعه، ولی هیولا به معنی قابل همه قبول دارن. بالاخره اگر قابلی وجود نداشته باشه، جسم چیزی رو قبول نمی کنه. باید در جسم، در هر جسمی یا غیر جسمی، قابل وجود داشته باشه تا قبول اتفاق بیفته. کسی منکر اصل قبول نیست، منکر اصل هیولای به معنی قابل نیست. اگر کسی منکر هیولاست، این هیولایی رو که از تقسیم استخراج شده منکره. ما تقسیم میکنیم جوهر رو به پنج قسم: عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت. یک قسم از اقسام پنجگانه که از توی تقسیم جوهر استخراج میشه، این مورد نزاعه. گروهی گفتن این رو داریم، گروهی گفتن نداریم. پس محل نزاع روشن شد. اصل هیولا به معنی قابل مورد نزاع نیست، بلکه مقبول اندل کله. هیولایی که استخراج میشود از تقسیم جوهر و دارای دو صفت می باشد، یکی جزء جسم بودن، یکی هم محل صورت قرار گرفتن، این هیولا مورد نزاعه که بعضی ها قائل به وجودش هستن، بعضی ها منکرش. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه این ادعا رو می کنه، دلیل اقامه می کنه و در این دلیل توضیح می ده که اگر گفتیم شیئی از شیئی حاصل شده، سه تا احتمال در این گفته ما هست. دو تا احتمالش پیش همه مردوده، احتمال سوم باید پیش همه مقبول باشه، و احتمال سوم ثابت میکند هیولای به معنای قابل رو، نه هیولای مستخرج از تقسیم. پس قسم سوم مورد اتفاق کله و قسم سوم هم هیولای به معنی قابله. پس هیولای به معنی قابل مورد اتفاق کله، اونی که مورد نزاعه هیولای به معنی قابل نیست. استدلالی که ایشون میکنه این، البته استدلال من توضیح ندادم، فقط اشاره کردم، استدلال شده یه صفحه طول میکشه. می‌فرماید که اگر گفتیم فلان چیز از فلان چیز حاصل شد، این سه معنا میتونه داشته باشه که دو معناش اندل کل باطله، یک معناش اندل کل صحیحه، و اون معنای صحیح همون هیولای به معنی قابله. پس هیولای به معنی قابل اندل کل صحیحه. این استدلال ایشونه که توضیحش ان شاء الله وقتی رسیدم عرض می‌کنم. صفحه 143 هستیم، سطر اول. مسئله 11 هم در نفی هیولا و ماده است. اما کدام هیولا و ماده؟ بالمعنى خارج من تقسیم الجوهر. خارج یعنی مستخرج، به معنایی که استخراج شد، خارج شد، به دست آمد از تقسیم جوهر. یعنی وقتی جوهر رو تقسیم می‌کردیم اینطور گفتیم: یا وابسته به ماده نیست ذاتاً، و فعلا می شود عقل، یا وابسته به ماده نیست ذاتن ولی وابسته هست فعلا می شود نفس، یا مرکب من الماده و صوره هست می شود جسم، یا ماده ایست که جزء جسم است و محل صورت، و یا صورتی است که حلول میکنه در ماده، که البته تقسیم مفادش اینه ولی این عبارتش این نبود که من از کردم. خب این تقسیمی که ما برای جوهر کردیم که نتیجهش استخراج پنج قسم شد، مشتمل بر هیولا هم بود. هیولا از توی این تقسیم استخراج میشه، این هیولایی که از این تقسیم استخراج میشه مورد نظر، نفی هیولا و ماده، اونم هیولا و ماده به معنای خارج از تقسیم جوهر. معنای خارج از تقسیم جوهر چیست؟ اعنی ما یکونو جزء للجسم، این یک صفت، و محل لجزء آخر هو المسمى بصوره، اینم صفت دوم. بعد از آخر خط تیره گذاشته، حتما باید خط بخوره. اگر جای خط تیره هست بعد از به صوره هست، اگرم جاش نیست که هیچ. اون معنایی که از تقسیم جوهر خارج می شود چیست؟ ما یکون و هیولاییست که جزء جسم باشد اولا، و محل برای جزء دیگر جسم که مسمای به صوره هست باشد ثانیا. خب نفی این هیولا رو می کنیم، نه نفی اصل هیولا. چرا نفی اصل هیولا نمی کنید؟ فإنه لا نزاع در اصل هیولا. در اصل هیولا نزاعی نیست، نزاع در همین هیولاییست که الان گفتیم. فإنه لا نزاع علی ما فی شرح تلویحات، لا نزاع بین جمهور و عقلا در ثبوت ما یستق علیه مفهوم الهیولا بالمعنی الاعم. اون چه که مصداق مفهوم عام هیولا هست، اونو همه قبول داریم. مصداق مفهوم عام یعنی قابل، اینو همه قبول دارن. اون مصداق خاصشو که این صفت دارد جزء جسم باشد و محل برای صورت باشد، اونو نزاع دارن. لا نزاع بین جمهور و عقلا در ثبوت ما یصدق علیه مفهوم الهیولا بالمعنی العام، اون چه که صدق می کند بر اون چیز مفهوم عام هیولا در نزد عقلا ثبوت دارد، ثبوتش رو همه قبول دارن. اون معنای عام هیولا چیست؟ امر قابل للاتصال والانفصال والصبر والهیئات المتبارد در الجسم. بعد از انفصال بیرون گذاشته، بیرون باید خط بخوره. امری که قبول می کند واردات بر جسم را. واردات بر جسم چی هست؟ اتصال، انفصال، صبر، هیئات. این همه متوارد بر جسم. متواردن یعنی یکی پس از دیگری میتواند وارد شود. مثلا اتصال بعد از انفصال، انفصال بعد از اتصال، یا صورتی بعد از صورتی، هیئتی بعد از هیئتی. اینا متوارد بر جسمن، یعنی پی در پی بر جسم وارد میشن و جسم رو خالی نمیگذارن. منتها ممکنه یک وقت این هیئت باشه، یه وقت هیئت دیگر باشد. ممکنه یه وقت اتصال باشد، یه وقت انفصال باشد. بله؟ هیولای ثانی؟ نه نه، اینجا هیولای ثانی مطرح نیست. اصلا بحث در هیولای ثانی نیست. هیولای ثانی که همه قبول دارن، هیولای ثانی جسم، اون همه قبول دارن. این هیولا که ما میگیم هیولای اولاست. هیولای اولا به معنی قابل، یا هیولای اولا به معنای قابل خاص که جزء جسم باشد و محل صورت باشد. خود جسم، دقت کنید، خود جسم بسیط، نه جسم مرکب، خود جسم بسیط رو هیولا میدونن. کسانی که قائلن به این که اتصال و انفصال بر نفس جسم وارد میشود، مثل شیخ اشراق، نه بر هیولای جسم، اونا جسم هیولا میدونن. تصریح هم میکنه میگه جسم هیولاست، نه هیولا جزء جسمه، خود جسم میگه هیولا. پس هیولا رو قبول داره، منتها هیولا به این معنی. خود جسم، بله دیگه جسم، هر چیزی که قبول کنه، حتی اون جسم جسم کامل و جسم مرکب هم که ما اسمش هیولای ثانی میذاریم، اینا اسمش هیولا میذاریم که قبول میکنه. ببینید ما تمام حرف اونه که اتصال و انفصال خود جسم میتونه قبول کنه. قرآن فصلت یادتونه دیگه، گفته شد که خود جسم نمیتونه فصل و بست رو قبول کنه، چون باقی نمیمونه با قبول کردن. اگر فصل داره، وقتی وصل برش وارد کنید اون جسم عوض میشه، اگر وصل داره وقتی فصل برش وارد کنید عوض میشه، خود جسم از بین میره. در حالی که قابل باید با مقبول جمع بشه، نه با آمدن مقبول فانی بشه. شما میگید مقبولش اتصال است یا انفصال، خب با آمدن مقبول این قابل که جسم از بین میره، برای این که قابل از بین نره گفتن یه هیولای قائلیم که اون از بین نمیره، اون قابل میشه قابل. شیخ ایشام این افر قبول نداره، میگه مستقیما فصل و بست بر خود جسم عارض میشه و جسم در هر دو حال باقی از بین نمیره، ذاتش باقیه، کم میشه بس میشه. ایشون این اعتقاد داره، لذت قالب هیولا نیست، خود جسم هیولا میتونه. حالا اینو بحثش بکنیم. به چه دلیل میگویید قابل به معنای عام، یا به تعبیر دیگه هیولای به معنای عام مورد نزاع نیست؟ به این دلیل، فإنه اضافی است. اون فإنه لا نزاع دلیل بود بر این که مورد نزاع هیولای مستخرج از تقسیم است، از تقسیم جوهر. بعد در فإنه لا نزاع ادعا کردیم که هیولای عام مورد قبول است. حالا در فإنه اذا قیل میخوام این ادعا رو ثابت کنیم، چرا هیولای عام مورد قبول است فإنه اذا قیل؟ این تعلیل برای اون. گفته میشود حیوانون من التین، حیوان از گل درست شد، انسان از نطفه درست شد. این معنیش چیه؟ که خلق حیوانون من التین یا خلق الانسانون من النطفه، این من در اینجا معنیش چیه؟ سه معنا بدون به نظر میرسه که دو تاش به اتفاق باطله، یکیش به اتفاق حقه. معنای اول اینه که تین در اینی که تین بود، یعنی جل، در اینی که جل بود حیوان شد، پس همین الان هم جله هم حیوانه. نطفه در اینی که نطفه است انسان شد، پس همین الان هم نطفه است هم انسان. خب این واضحه هیچ قبول نداره، این حرفش که قبول نداره. تین حیوان شد معنیش نیست که الان هم گله الان هم حیوانه، نطفه انسان شد معنیش نیست که الان هم نطفه است الان هم انسانه. خب پس این معنی اول باشه. معنی دوم اینه که گل کاملا از بین رفت و حیوان حادث شد، نطفه کاملا باطل شد انسان حادث شد. اینم باز باطله، این معنی دوم هم باطله. چرا؟ چون معنی دوم اینطوره، یه چیزی زائل شد یه چیزی حادث شد، نه این چیز دوم از چیز اول گرفته شد. شما کلمه من تو عبارت آورده بودید، گفتید این از اون گرفته شده، حیوان از تین بوده، انسان از نطفه بوده، کلمه من تو کار آوردید. الان میگید گلی بود از بین رفت، بدون این که تبدیل به حیوان بشود، یه حیوانی هم مستقلا موجود شد، یه چیزی زائل شد یه چیزی حادث شد. در اینجا که معنای من رعایت نشده، پس نمیتونید خلق الحیوان و من الطین رو به این معنای دوم معنا کنه. معنی سوم، از گل چیزی باقی موند که در حیوان به کار رفت، اما اون هیئت گل بودن رو از دست داد. از نطفه چیزی باقی موند که در بدن انسان به کار آمد، ولی اون حالت نطفه بودن و صورت نطفه بودن رو از دست داد، صورت جدید گرفت. یعنی یه چیزی بود که صورت نطفه رو از دست داد، صورت انسان رو قبول کرد. صورت گل بودن و هیئت گل بودن از دست داد، صورت حیوان رو قبول کرد. پس در معنی سوم می‌بینید یه قابلی داریم. در معنی اول قابل مقبولی نبود، گل بود، حیوان هم کنارش، هم گله حاصله هم حیوان حاصله، چیزی چیزی رو قبول نکرد. گل رو اول داشتیم، حیوان هم بعدن درست کردیم، این دوتا رو کنار هم گذاشتیم، الان هم گل هست هم حیوان. این معنی اول. معنای دوم، یه چیزی رو باطل کردیم، یه چیز دیگر رو حادث کردیم، چیزی چیزی رو قبول نکرد. در معنای سوم یه چیزی باقی گذاشتیم که قبلا هیئت رو قبول کرده بود، حالا در هیئت دیگر رو قبول میکنه. پس در معنای سوم ما قابل داریم، در معنای اول و دوم نداریم. در معنای اول و دوم عرض کردیم که همه منکرن، معنای سوم رو همه قبول دارن. و معنای سوم اشاره دارد به قابل به معنای عام، به هیولای به معنای عام. پس هیولای به معنای عام مقبول این در کله. این خلاصه استدلالی شد. هر چیزی که قبول کند هیولای من آمد، هر چیزی در هر جایی قبول کند که شامل هیولای خاص هم میشه. اصل قابل ما قبول داریم، اما مصادیق قابل میمونیم. ممکنه شما چیزی رو بگید اینم هست، یکی از مصادیق قابل ما این کار کنید، مصادیقش این کار ممکنه بکنه. مثلا پس یکی میگه مصادیقی که صورت جسم قبول میکنه این اجزاء لایتجزان، اینا رو مصادیق قابل میگه، ما رد میکنیم. اصل قابل قبول داریم، اما این که الان جز لایتجزا اینجا قابل باشد قبول نداریم. اون هیولایی که مستخرج از تقسیم جوهر است اینجا قابل باشد قبول نداریم. پس الان اصل قابل رو که مفهوم کلی قبول میکنیم، در مصادیقش ممکنه نزاع کنیم. فإنه إذا قيل تكون حيوان من الطين، تكون بخون او خلق الابن من نطفة ابي فلا يخلو. سه تا احتمال در موردش هست. احتمال اول، اما ان يكون الطين باقيا طينا وهو حيوان، واب وهو واب حالی است، یا اینکه طين باقی است در حالی که طين است، به همون حالت تینی خودش باقی است در حالی که حیوان هم هست، حالت تینیش باقی است، حالت حیوانی هم الان داره، پس هم تینه هم حیوانه. یا نطفه باقی است نطفتن، اون تینن رو و این نطفتن رو تمیز بگیرید بهتر از اینه که حال بگیرید، اما هوب حیوانون یا هوب انسانون حال بگیرید. تین باقی است به عنوان تین در حالی که حیوان است، نطفه باقی است به عنوان نطفه در حالی که انسان است، که مفاد این کلام اینطور میشه حتی یکون شیء واحد فی حالت واحده، هم تینن هم حیوانن، یا هم نطفتن هم جسد انسانه، یک شیء در یک حالت، هم گل است هم حیوان است هم نطفه است هم بدن انسان، جسد یعنی بدن انسان است. این یک احتماله. خب بازه احتمال باطلیست، بعدن هم میگیم باطلی. احتمال دوم، و اما ان یکون قد بطلت نطفه به کلیتها حتی لم یبقى منها شیء اصلا. کتاب مادر قد یطلب، تا غلط قد بطلت. من نسخه قدیمو ندیدم، یادم رفت ببینم، ولی واضحه که اینجا قدیه طلب غلطه، باید بطلت باشه. بله آخرش هم داره بطله به کلیتن، ولی اصلا واضحه که باید بطلت میشه. و اما ان یکون قد بطلت نطفه به کلیت ها، نطفه به تمامه باطل شده، این به کلیت ها در مقابل معنی سومه، چون در معنی سوم از نطفه یه چیزی باطل میشه بعد انسان میشه. این معنی دوم اینه که نه، به کلیت ها باطل شده، هیچی ازش باقی نمونده. خودش هم پشتش میگه حتی لم یبقی من های این من نطفه شیئون اصلا. در معنی سوم از نطفه چیزی باقی مونده که بعدا انشاءالله میرسیم، اما در این معنی دوم، در این فرض دوم، لم یبقی از نطفه شیئون اصلا. فشت از تین، یعنی تین هم باطل شده، تین هم باطل شده به طوری که ازش هیچی باقی نمونده. وقت سم و حسد انسانون در نطفه و حیوانون در تین، بدون این که از نطفه چیزی در انسان باشد یا بدون این که از تین چیزی در حیوان باشد، یه همچی بعضی اتفاق افتاد. تین به طور کلی باطل شد، حیوان مستقلن موجود شد بدون ارتباط به تین. نطفه به طور کامل از بین رفت، انسان بدون ارتباط به نطفه حاصل شد. این معنی دومه. ایشون میفهمید این معنی غلطه. و این ازن ما سارت نطفه تو انسانن، نطفه انسان نشد، نطفه از بین رفت، انسان به وجود آمد، نه نطفه انسان شد. در حالی که ما بحثمون در این بود که نطفه انسان شد. ما خلق من از تین حیوانون، شاید واب در اینجا باشه، من نسخه قدیم مراجعه نکردم. حالا مثلا و ما خلق، ما هم نباشه اشکال نداره، ولی خوب بود که بعد از انسانن یه ویرگول گذاشته میشد. ما خلق من از تین حیوانون، در این صورت از تین حیوان آفریده نشده، تین از بین رفته، حیوان مستقلن به جای خود آفریده شده. بل ذالک شیء بطل به کلیتن یا به کلیته، بازم نسخه مراجعه نکردم ولی هر دوش درسته. و هازا شیء حصل ابتداء، ذالک یعنی تین یا نطفه، چیزی است که به کلیت باطل شده است. و هازا یعنی انسان یا حیوان، چیزی است که حصل ابتداء. این معنای دومه، که در معنای دوم انسان از نطفه گرفته نمیشه و حیوان از تین گرفته نمیشه، بلکه اون نطفه و تینی که قبلا موجود بودن ابطال میشن و انسان و حیوان ابتداعا احداث میشن. این معنی دوم تموم شد. اما معنی سوم، و اما ان یکوند جوهری که در این جوهر هیئت نطفیه یا هیئت تینیه بود، این جوهر بطلت انهو، این هیئت جوهری داریم دارای این هیئت، هیئت ازش گرفته میشه. و حصلت فیه هیئت و انسان و حیوان، اون هیئت نطفیه هیئت تینیه گرفته میشه، هیئت جدیدی که هیئت انسانی یا حیوانیست داده میشه. که توجه میکنید نطفه به کلیتها باطل نمیشه، تینیت هم همینطور. این معنی سومه. خب حالا کدوم یک از این سه معنا درسته؟ یک گفته است، سه تا معنا ازش ممکن اراده بشه. می فرماید ولی اولان باطلان بر اتفاق، هیچی برای این گفته معنی اول یا دوم قبول نداره. خب وقتی هر دو معنا باطل شد و معنا منحصر به سه تا بود، قرآن سومی متعین میشه، پس همه به سومی معتقدن و در سوم هم تکتاب جمع کنید قابل به معنی آن وجود داره. یه چیزی هست که ما حیولا نمیذاریم، یه چیزی هست که اون هیئت رو قبلا قبول کرده بود، حالا این هیئت رو قبول میکنه، بالاخره یه جوهریه، حالا همون حیولای خاصه یا نه یه حیولای معنی عامه، اون دیگه بعدن باید بحث کرد، ولی بالاخره یه چیزی هست که اسمش رو قابل میذاریم و اون هیئت قبلی رو که قبول کرده بود از دست داد، هیئت جدید رو داره قبول میکنه. پس قابل به معنای عام در این معنای سوم هست و معنای سوم معتقد همه اغلاست، پس قابل به معنی عام، مورد قبول همه اغلاست. بل اولان باطلان به اتفاق. چرا به اتفاق باطله؟ ایشون یه مثال میزنه، میگه از عوامم بپرسی مثال رو به درست جواب میدن. کشاورزی بذری رو زمین پاشیده و گیاهی از این بذر به وجود آمده، ازش بپرسی که این گیاه از کجاست، میگه از اون بذری که من پاشیدم. نمیگه اون بذر الان موجوده و این گیاه هم الان هست، میگه بذری که من پاشیدم شد این گیاه. و نمیگه اون بذری که من پاشیدم که انلم یکون بود این گیاه خود به خود روید، اینو نمیگه. میگه که این گیاه از بذری که من پاشیدم. خب معلومه معنی سوم میفهمه، من اول دوم نمیفهمه، داره معنی اول دوم باطل میکنه. میگه این گیاه از بذر منه، نمیگه این گیاه خود به خود حادث شد بذر منم از بین رفت. پس معلوم که معنی دوم قبول نداره، معنی اولم قبول نداره. نمیگه الان بذرم هست، میگه این بذرت کو، میگه تو زمین ریختن تموم شد. نمیگه الان هست. بله
نشویم
سمت این بینی سیبوت هم، آنچه
مثلا
فرزند تر پدر نشون هستی که نزدیک
هستی
که اونجا میام مثلا فرزند نشون
هستی.
خب فرزند نشون داره یعنی چی؟ درست، از پدر یعنی چی؟
مالی
چی میخواد نتیجه بگیره؟ نشأت گرفته از پدر. خب حالا اگر گفتید نشأت گرفته از نطفه پدر،
اگر بگید مثلا فرزند چیزه؟
بله، اصلا فرزند شو اون مثالی که شما میزنید چیه؟ اصلا از بحث ما بیرونه. شما میفهمید این پسر از این پدره، یعنی ناشی از این پدره. نه، این که ما داریم میگیم، مثالی که ما داریم میزنیم، دعاست کنید این پسر از نطفه پدره، نه از پدره، از نطفه پدره. معنیش چیه؟ از پدر، پدر رو میتونید منشأ حساب کنید، از نطفه پدر، نطفه پدر رو منشأ به معنی ماده میتونید حساب کنید. اینه قابل دیگه، بس هم همینه. پدر قابل نیست، منشأه، ولی نطفه قابله. اون پدر تو پسر هیچیش نمیاد، اما نطفه میاد به عنوان ماده اصلی، میاد هیئتش گرفته میشه، دیگه نطفه نیست. مواد بدن انسان همون نطفه است، اما هیئت نطفه رو دیگه نداره، هیئت بدن رو داره. خب ما این مثال داریم میزنیم، شما دارید اون مثال میزنیم، مثال که به درد ما نمیخوره. ما میخوام بحث در ماده بکنیم، شما دارید بحث در منشأ میکنید. مثال شما درسته ولی به کار ما نمیاد. این مثالی که الان ما میزنیم اینو داریم حساب میکنیم. شما میفرمون بچه از پدره، خب این درست، حرف درستیه، ولی این مثال، مثال ما نیست. ببینید ما چه نمیخوام منو معنا کنیم که شما مثال های مختلف برای من میزنید. ما میخوام من، نه ما میخوام، ما میخوام من رو در این جمله معنا کنیم، نه که منو میخوام معنا کنیم. شما دارید مثال های متعدد میزنید برای من و معنای مختلف میفهمید، همش هم درست، ولی ما که نمیخوام من رو معنا کنیم، ما میخوام من موجود در این جمله رو معنا کنیم. من موجود در این جمله معناش همین سوره میگید. ما میگیم الانسان یا الولد من نطفت عبیده، اینو میخوام معنا کنیم. یا تکبن الحیوانو منتین، این منو میخوام معنا کنیم، نه اصل منو. نزا بله جاهای دیگه هم داریم من معانی دیگه داره، همش هم درسته، ولی ربطی بحث ما نداره. ولاولان باطلان بل اتفاق، دوتای اول بل اتفاق باطلند، معنی اول و دوم بل اتفاق باطلند، ولذاله که اینشون بل اتفاق باطلند. کل منظر بذرن لیم بوتن من حشی اون، هر کس که بذری پاشیده تا از این بذر گیاهی بروید. او تزوج لیکون لهو ولدون، یا ازدواج کرده تا از این زوجش براش ولدی به وجود بیاد. حکم میکند بر زر، به این که این بر زر یعنی بر اون گیاه، حکم میکند به انهو من بذرهی، میگه این گیاه از بذر منه. و فرق میداره بین ولد خودش و غیر ولدش. فرقی هم که میداره میگه این از نطفه من بود، اون از نطفه دیگری است. خب ازش بپرسیم این بچه با اون بچه چه فرقی داره؟ میگه این بچه من، اون بچه اون یکی دیگه است. یعنی این از نطفه من، اون از نطفه دیگری است. پس معلوم میشه که نطفه ها رو نابود نمی کنه. در حالی که اگر معنای دوم درست باشه، خب شخصی میتونه به این آدم بگه اون نطفه تو هم از بین رفت، نطفه اون یکی دیگه هم از بین رفت، دو تا بچه احداث شد مستقلن و ابتدان، تو از کجا میگی این مال تو اون یکی مال اونه؟ شاید برعکسه و شاید مالی شنفی نیست، حقیقت همینی که مالی شنفی نیست، چون نطفه که نبود، نطفه از بین رفته، بچه هم کم بیه ابتدان خواهد حفظ شده. چیزی نیتونه بگه این مال منه. حالا اون زنه بگه مال منه یه چیزی، ولی مرده دیگه نمیتونه بگه، چون نطفه از بین رفته. در حالی که فرق میذاره، میگه این بچه منه چون از نطفه منه، اون بچه من نیست، درک من نداره. ول اولان رو گفتیم باطلان به این دلیلی که بیان کردیم، دلیلم توضیح دادم ها. البته این دلیلی که مرحوم لاهیجی آورده خیلی راحت اون احتمال دوم رو باطل میکنه، ولی ایشون میخواد هم احتمال دوم باطل کنه هم احتمال اول رو. احتمال اول هم باید یه جوری دلیل بگنجونی، همونطور که من اشاره کردم، وقتی کشاورزی میکنه و اون گیاه رو میبینه، نمیگه گیاه و بذر هر دو موجوده، میشه بگید بذر چی شد؟ میگه بذر تو زمین رفت از بین رفت، ولی این گیاه ازش به وجود آمد، این گیاه ازش به وجود آمد. پس قبول نداره که بذر با گیاه هر دو موجودن، معنی اول رو قبول نمی کنه. معنی دوم هم که بذر از بین رفته باشه گیاه خود به خود رویده باشه، اینو قبول نمی کنه. میگه این بذر از گیاه، این گیاه از بذر من بوده، اگه من بذر نمی کشتم گیاه در نمی اومد. پس معنی اول و دوم هر دو رو باطل میکنه. فسالسو هوول هو معتقدل کل یا معتقدون لکلن. کتاب ما لکلن داره، عرض کردم من متاسفانه نسخه قدیمو ندیدم در اینجا، ممکنه الکل باشه، ممکنه مثل کلن باشه، هر دوش بالاخره قابل خوندن هست. فسالس هو معتقدل کل یا معتقدون لکلن، فکر میکنم الف لام باشه بهتره، معتقد الکل بهتره، الفش احتمالاً جفته. پس معنای سوم معتقد هم است. فزهره، فزهر توجه کنید، خوب بود که سر خط نوشته میشد. حیولات یه معنای عام داره، معنای عام، و یه مصادیقی داره، اختلاف در اون معنا نیست، معنای عام رو همه قبول دارن، اختلاف در مصادیقش. چهار تا مصداق برای اون معنای عام گفته شده. یکی گفته حیولا عبارت است از اجزای لایتجزا، یکی گفته اجسام سقار سفت، نه اجزا بلکه اجسام، یکی گفته خود جسم، یکی گفته جزء جسم که بسیط‌تر از جسم، جسم مرکبه، اما اون حیولایی که ما میگیم جزء جسمه، پس بسیط‌تر از جسمه، چی مرکب نیست. پس چهار قول در مورد حیولا هست در مصداقش، نزاع در خودش نزاع نیست. فزهره که خلاف در ثبوت مفهوم حیولا و ماده به این معنای سوم نیست، همه این مفهوم حیولا و ماده به این معنا رو قبول داریم، بلکه نزاع در ما یست و علیه آزل مفهومه. در مفهوم نزاعی نداریم، در اون ما یست و علیه آزل مفهوم یعنی در مصداق نزاع داریم. نزاعمون اینه احوه این مصداق، این ما یست و علیه آزل مفهوم اجزاء لایت اجزاست یا اجسام سقار سلب و محکمه، که فرق بین دوتا روشنه. اجزای لایت اجزا یعنی اولا جزءن، جسم ممکنه نباشن، ثانیا لایت اجزا، اما اجسام سقار سلبه که اولا جسمن، ثانیا به خاطر سفتیشون لایت اجزا، ولی ذاتشون قبول تجزیه میکنه. آیا اجزاء لایت اجزاء هیولاست یا اجسام سقار سلوه هیولا هستن، یا اینکه هیولا خود جسم است به مقابل جسمون، نه جزء جسم، خود جسم میشود هیولا، یا اینکه هیولا شیئیست بسیط‌تر از جسم، یعنی و جز آن جسم، چون هر جزئی از مرکب بسیط‌تره، ولی ممکنه خود این جزء مرکب باشه، ولی نسبت به مرکبی که این جزء جزئشه، این جزء بسیط‌تره. شیئیست که بسیط‌تر از جسمه، ولو بسیط کامل نباشه، ولی از جسم لااقل بسیط‌تره، چون جزء جسمه. هیولا این چهار تا معنا، این چهار تا احتمال در موردش هست، که احتمال سوم مال شیخ اشتاق، احتمال چهارم مال حکمای مشایخ. فذهب الى کل واحد منهما، ولی ظاهرا باید منها باشه، طائفتون، به هر یک از این چهار قول گروهی رفته. بعضی قائل شدن به این که هیولا اجزای لایتجزاست، بعضی هیولا رو اجسام صغار گرفتن، بعضی ها خود جسم، بعضی ها جزء جسم. خب مرحوم لاهیجی به این که هیولا اجزای لایتجزا باشد یا اجسام صغار باشد کاری نداره، اون دو تا قول دیگر رو رسیدگی میکنه، که در یک قول هیولا نفس الجسمه، در یک قول جزء الجسمه، این دوتا رو میخواد رسیدگی کنه. میفرماد بعد از این که حکما قول اول و دوم رد کردن، یعنی جسم رو مرکب از اجزاء لایتجزا یا اجسام صغار نگرفتند، اختلاف کردند که آیا هیولا خود جسم است یا هیولا جزء جسم است. شیخ اشتاق گفته خود جسمه، ارسطو و پیروانش که مشاعن گفتن جزء جسمه. فالحکما بعد از این که اتفاق کردن در این که جسم بسیط امریس متصل فی ذاته غیر زی مفاصل به حسب حقیقته، دارای در حقیقتش دارای مفاصل نیست، چنانچه قائلین به اجزای لایتجزا یا قائلین به ترکب از اجسام صغار میگویند، اونها میگویند که جسم زی مفاصل، منتها مفاصلش دیده نمیشه. اما حکما قائلن به این که جسم متصل به ذاته، اصلا مفصلی درش نیست بالفعل، بله مفاصل بالقوه درش هست، ولی مفاصل بالفعل درش نیست. حکما بعد از این که مفاصل داشتن جسم را رد کردند و اتصال جسم را ادعا کردند، افترقوا فرقتین. این کما هو و این دلحس مربوط است هم به متصلون هم به غیر زی مفاصلین، یعنی در حس هم همینطور دیده میشه، جسم متصل دیده میشه، جسم غیر زی مفاصل دیده میشه. همونطور که در حس هست حقیقتش هم هست. عبارت توجه کنید، جسم به حسب حقیقته همون است که اندل حس است. این به حسب حقیقته هم مربوط است به متصلون هم مربوط است به غیر زی مفاصلین، چون متصل با غیر زی مفاصل یکیه، لذا آنچه که مربوطه به اینه مربوط به اونم هست. پس جسم به حسب حقیقتش متصل است یا غیر زی مفاصل است، چنانچه اندل حس هم چنین است. پس حقیقتش با حسش با محسوسش یکسانه. حکما بعد از این که این مطلب رو گفتن، افترقوا فرقتی، به دو فرقه تقسیم شدن، که یک فرقه شیخ اشتاقه، یه فرقش هم مشاعن. اما شیخ اشتاق چی میگه؟ شیخ اشتاق دو نوع ترکیب رو در جسم نفی میکنه، یکی ترکیب از اجزای لایتجزا یکی هم ترکیب از اجزای خارجیه. حیولا و صورت اجزای خارجی به حساب میاد برای جسم، ایشون این اجزای خارجی رو قبول نمیکنه. میگه جسم بسیطه، نه مرکب از اجزای لایتجزاست و نه مرکب از اجزای خارجی یعنی ماده و صورت. بعد میگه که این جسم جوهر هم هست، جسم بسیط هست و جوهر یعنی قائم به ذاکره. بعد مهم این تیکه هست، میگه خود جسم قابل عروض اتصال و انفصال هست و با عروض اتصال و انفصال ذات جسم عوض نمیشه، نه باطل میشه نه عوض میشه، اون اتصال و انفصالش باطل میشه نه خود جسم، ذات جسم باقی. مشو از همین عروض اتصال و انفصال حیولا رو کشف کردن برهان فصل و وصل، که فکشاق در همین جا اشکال داره. میگه اتصال و انفصال بر جزء جسم که اسمش حیولاست عارض نمیشوند، بلکه بر خود جسم عارض میشوند. شمایی که مشاهید میگویید اگر بر جسم عارض بشن جسم باطل میشه، جواب میدیم نه، ذات جسم باطل نمیشه، بله اتصال و انفصالش باطل میشه. پس جسم امریست بسیط، یعنی مرکب نیست از دو جزء، یکی حیولا و یکی صورت، بلکه امریش بسید که همون صورت، صورتی که احتیاجی به محلم نداره. بله همین جسم چون انواع مختلف رو میپذیرد، مثلا نوع بدن انسان رو، نوع سنگ رو، نوع مثلا بدن فلان حیوان رو، نوع فلان درخت رو میپذیرد، از این جهت بهش میشه گفت حیولا. خود همین جسم و در اینی که جسم حیولا میتونید بگید به اعتبار این که قبول کننده بعض اشیاء حیاتی رو قبول میکنه. البته شرکش ها صورت نویه رو قبول نداره، نمیگه این جسم صورت نویه رو قبول میکنه، میگه حیاتی رو قبول میکنه و با این حیات میشود نوع، با قبول حیات میشود نوع مخصوص. صورت نمیپذیرد بلکه حیات میپذیرد و با حیات میشود نوع مخصوص. خب کلام شیخ اشتاق میخونم. ففرقتون ذهبو به این که جسم همونطور که مرکب نیست از اجزای متباینه، پاورقی نوشته سب اون کانت لایتجزا او اجسامون سقارون سلوه المتباینه. ها برای درستی، همونطور که از اجزای متباینه یعنی اجزای لایتجزا یا اجسام سقار مرکب نیست، کذالک خوبه یعنی جسم متعلق و مرکب الحقیقه از اجزای خارجیه هم نیست. اجزای خارجی یعنی حیولا و صورت. مطلقا، مطلقا پاورقی تو نوشته ای سبان کالت متباینتن املا، پاورقی درستی. دو تا جز اگه متباین باشن وقتی میخوان مرکب رو بسازن مجاور هم میشن، به هم زمینه میشن. اگر متباین نباشن با هم متحد میشن. میخواد بگه چه ترکیب انضمامی درست کنن چه ترکیب اتحادی، اصلا جسم مرکب نیست از اجزا که این اجزا بخوان ترکیب اتحادی یا ترکیب انضمامی درست کنن، بل هو بسیطون صرف، جز نداره هیچ کدام از نوع جز، نه جز لایت جزا دارد نه جز خارجی مثل ایولا و صورت دارد. قائمون به ذاتی لافی محل. پیداست که شیخ اشتاق خود صورت جسمی رو به جسم میگیره. مشا میگن صورت جسمی تو ماده حلول میکنه و قائم به خودش نیست، مجموع صورت جسمی و ماده جسم میسازه. شیخ اشتاق میگه نه، این صورت جسمی که من اسمش جسم میذارم قائم به خودشه، یه چشم محلی به نام حیولا نداره. قائمون به ذاتی لافی محل، با این کلمه لا قائمون به ذاتی لافی محل داره قول مشاورت میکنه. و قابلون لتریان الانفصال، این مهمه، همینی که مورد استدلال مشائین قرار گرفته ایشون داره رد میکنه. استدلال مشائین رو گفتن که میگوین انفصال بر خود جسم وارد نمیشه، پس بر یه چیزی دیگری که در جسمه باید وارد بشه. حالا چرا وارد نمیشه در بابان پس رو بس انشالله میخونه، از صفحه بعد برهان فصل و بست رو شروع میکنیم، البته مقدماتش رو شروع میکنیم بعدا خودشون میکنیم، بعدا روشن میشه که چرا اونها اجازه نمیدن فصل و بست بر جسم وارد بشه. اونها میگن فصل و بست بر هیولا وارد میشه، هیولا این فصل و بست رو قبول میکنه، جسم با این فصل و بست باطل میشه. شیخ اشتاق میگه نه، ذات باطل نمیشه، ذات جسم باطل نمیشه. بله جسم باطل میشه، یعنی اندازش باطل میشه، نه ذاتش، ذاتش هنوز باقی. مثلا مثل این که مومی رو شما دو تیکه کنید یا دوباره بچسبونید، ذات جسم در هر دو حال یکی و باقی، اونی که داره عوض میشه فصل و بس. و قابلن لتغییان الانفصال علی المتصل من یعنی من الجسم. این جسم اگر متصل باشد، یعنی متصل من الجسم باشد، جسم متصل باشه، قابل تریان انفصال است. ولی تریان الاتصال علی منفصل من، باز منهی یعنی جسم، اگر این جسم منفصل باشد قابل تریان یعنی عروض اتصال است. مع بقایی فلحالین به حساب ذاته، در حالی که در هر دو حال چه عارض شود اتصال و چه عارض شود انفصال، جسم به حسب ذاتش باقی است، به حسب ذاتش باقی است، ولو به حسب فصل و بستی که داشت باقی نباشه. من غیر ان یزول شیئون من ذاته، چیزی از جسم کم نشده اما از ذات جسم کم نشده، چیز از جسم کم شده، فصل شفته یا وصل شفته، اما از ذات جسم چیزی کم نشده. من غیر ان یزول شیئون من ذاتهی، از ذات جسم. و یحدث شیئون فی ذاتهی، یعنی و من غیر ان یحدث شیئون فی ذاتهی، اولی که ساخته میشه جسمه، وقتی که فصلی یا وصلی برش عارض میشه بازم جسمه، به لحاظ ذاتش، نه در ذاتش چیزی اضافه میشود و نه از ذاتش چیزی کم میشود. و یوسف، خب این اسم این جسم چیست؟ جسمی که فصل و بست رو قبول میکنه اسمش چیست؟ میفرمان به حیث خودش نگاه کنیم اسمش جسم میذاریم، به حیث این که حیاتی رو قبول میکند نگاه کنیم اسمش حیولا میذاریم. خود همین جسم رو، نه که حیولا چیزی دیگه باشه، همین جسم رو به یک حیثیت جسم مینامیم، به یک حیثیت حیولا مینامیم، به حیث ذاتش جسم مینامیم، به حیث این که این ذات میتواند قبول کند اشیایی رو حیولا مینامیم. پس حیولا چیزی جدای از خود جسم نیست، خود جسم رو مصداق گرفتن برای حیولا و حیولا رو تطبیق کردن بر جسم. و یسمونه، یعنی یسمونه این جسم رو از حیث جوهرش و ذاتش، یسمونه جسمن، به لحاظ ذاتش اسمشو میدارن جسم، اسمش حیولا نیست، به لحاظ ذاتش، یعنی با قطع نظر از این که چیزی رو قبول کرده، اسمشو میذارن جسم. اما من حیث قبوله لصبر و الحیات التي تختلف بها الاجسام انواع، یعنی یسمونه و انواع، به حسب این که قبول میکند این جسم صبر و حیات رو، حیولا یعنی یسمونه و حیولا، همین جسم رو حیولا مینامد. پس به لحاظ ذاتش و به لحاظ جوهرش جسم نامیدندش، به لحاظ این که میتواند چیزی رو قبول کند حیولا نامیدندش. پس حیولا خود همین جسم چیزی دیگه نیست. من حیث قبولهی لصور و الحیات، شیخ اشراق صور نوعیه رو قبول نداره. پس مرادش از این صور باید صور دیگر باشد غیر از صور نوعیه، یا اگر مرادش از صور صوره به اعتبار مشا داره حرف میزنه. اگر مرادش از صور صور نوعیه است به اعتبار مشا داره حرف میزنه، و الا خودش صور نوعیه قبول نداره، اما حیات رو قبول داره. قبول داره که حیاتی بر جسم عارض می شود و جسم رو انواع مختلف می سازد. و من حیث قبولهی لصور، از یادم یا صور غیر نوعی است یا اگر صور نوعی است به دید مشا داره حرف می زنه. و الحیات التي تختلف بها الاجسام انواعا، کتاب ما لا تختلف داره، ولی حیات عوارض هم بله، گاهی میگه حیات گاهی میگه کیفیات، عوارض انواع میسازن، ولی عبایی ندارشون از یک ها. عوارضی که بر جسم عارض میشن جسم رو نوع خاص میکنن، در حالی که جسم ذاتش محفوظه، نوعیتش با این حیات درست میشه. یعنی این حیات که میان نوع بدن انسان میسازن یا نوع بدن حیوان میسازن و امثال ذلك. التی یعنی صور و حیاتی که تختلف و به الاجسام انواعا، اجسام به توسط این حیات و صور انواع مختلف می شود. کتاب ما داره لا تختلف، من باز به نسخه قدیم مراجعه نداشتم، ولی ظاهرا لا زایده، باید تختلف باشه. بله تختلف باید باشه. این انواعا تمیز نسبت تختلف به اجسام است. حیولا مفعول یسمونه است، یسمونه من حیث جوهری و ذاتی جسمن، و من حیث یعنی و یسمونه من حیث قبولهی حیولا، از لحاظ خودش گفته می شود جسم، از لحاظ قبولش بهش گفته میشه حیولا. چی رو قبول میکند؟ صور و حیاتی که با این صور و حیات اجسام انواع مختلف میشوند. خب پس توجه شدید که ایشون معتقد است به جسمی که ماده ندارد بلکه بسیط است، یعنی همون صورت جسمی است، منتها صورت جسمی است که قائم به خودشه و خودش فست و بست رو قبول میکنه، خودش باطل نمیشه بلکه هیئتش باطل میشه. بعد گفت این شی رو به لحاظ خودش جسم مینامند و به لحاظ قبول کردنش حیولا مینامند. پس میبینید حیولا رو قبول داره، منتها تطبیقش میکنه بر جسم. و هذا المذهب منسوب الى افلاطون و اختاره من الفلاسفه الاسلامی صاحب الاشراق. این قول گروهی بود که معتقد بودند به این که مصداق حیولا همون جسمه، اما فرقه دیگری گفتن مصداق حیولا خود جسم نیست، جزئی از دو جزء جسمه، که جسم رو مرکب کردن از حیولا و صورت و گفتن جزئش حیولاست و حیولا رو تطبیق کردن بر جزء جسم نه بر خود جسم. و ذهب فرقتون اخرى که ارسطاطالیس و شیخ ننی ابو علی سینا و ابو نصر فارابی و جمهور مشائین رفتند الا اینکه هازل جوهر متصل حالون فی جوهر آخر، این جوهر متصل که اسمش صورت جسمی است حلول کرده در جوهر آخری که هوبل حیول الاولا، جوهر آخر اسمش حیول الاولاست. پس ارسطاتالیس و شیخین یا اصلا به طور کلی مشا معتقدند که جسم مرکب است از حال و محل، حال اون صورت جسمی است و محلم حیولاست. ذهبوا به این که حاضر جوهر متصل حال است، حاضر جوهر متصل این صورت حال است فی جوهر آخر، یعنی حال در ماده است. هوبل حیول الاولا زمینش برمیگرده به جوهر آخر و رفتن به این که جسم بسیط مرکب است منها، یعنی من الهیولا، نه خود هیولاست، مرکب است از هیولا. بل جسم البسیط مرکب منها. اما به قول شما چرا میگه بسیط؟ جسم دو قسمه، یکی بسیط مثل خاک، آب، آتش، هوا، یکی هم مرکب مثل جماد، نبات، حیوان. چه اون بسیطه چه اون مرکبش، مرکبند از هیولا و صورت. پس ترکیب دو معنا پیدا کرد در اینجا در این باب. یه معنای ترکیب اینه که مرکب است از هیولا و صورت، این یه معنی ترکیب. اجسام بسیط هم این ترکیب رو دارن. اجسام بسیط یعنی عناصر، یعنی افلاک. افلاک هم مرکبن از ماده و صورت. اما یه معنای ترکیب اینه که جسم مرکب است از عناصر مختلفه، مثل بدن انسان، مثل تنه درخت، مثل جمادات. اینا همشون مرکبن از عناصر مختلفه. اینا هم یه نوع ترکیبه. ایشون میفرماید جسم بسیط مرکب است از هیولا، جسم مرکب هم که مرکب است از این جسم بسیط قرار مونم مرکب میشه من الهیولا. پس همه اجسام مرکب هم من الهیولا، منتها مستقیما جسم بسیط مرکب است از هیولا و صورت، و بعدن با ترکیب همین جسم بسیط جسم مرکب هم مرکب میشه از هیولا و صورت. دوباره میفهمی؟ مراکب جسم بسیط جسم بسیط یعنی جسمی که از اجزای لا یتجزا گرفته نشده. نه این مراد نیست. جسم بسیط همون عنصر بسیط، جسم بسیط همون عنصر بسیط. الان ما اون اجزای متباین کنار گذاشتیم، واقع نظر از اجزای متباینه و اجزای لایتجزا و اجسام صغار وارد بحث شدیم. داریم جسمی رو بحث میکنیم که عدم ترکبش از اجزای لایتجزا و اجسام صغار مطلوب عنه. در این چنین جسمی داریم بحث میکنیم و شما دیگه نمیتونید بگید مراد از جسم بسیط جسمی که مرکب نباشد از اجزای لایتجزا، اون که مطلوب عنه ماست. جسم بسیط همون عنصر بسیطی که عرض کردن. خب تا اینجا ما طرح نزا کردیم، یعنی گفتیم که موضع نزا کجاست در چه هیولا و ماده بحث داریم. بعدم بیان کردیم که اقوال در مسئله چیست. حالا میخواهیم قول مشا رو که جسم رو مرکب من الهیولا و صدقه رو میدن مستدل کنیم تا ببینیم دلیلشون تمام است یا نه. مشهورترین دلیلشون برهان فصل بسته که ما اون برهان رو باید تر کنیم تا از طریق این برهان بتونیم هیولا رو اثبات کنیم، و این برهان احتیاج به تقدیم چند مقدمه داره، مقدماتش رو ذکر میکنیم بعد این فلواردش استفاده میشه.